بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خاتم الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بعد از بحث در این که بیع معاطاتی هم مفید ملکیت هم مفید لزوم با دلائلی که عرض شد، شیخ اعظم انصاری تنبیهاتی را در تتمه مطلب ذکر کردند که در اون ذکر اون کلمات هم گاه حواله به این تنبیهات می شد. در این تنبیهات مقصود شیخ انصاری اینه که تمام شرایطی که در بیع لفظی لازمه در بیع معاطاتی همون شرایط لازمه. اون شرایط هم به سه قسمت تقسیم میشه. یک شرایط بیعه که ما قبلا گفتیم شرط عوض و شرط معوض و اینا رو گفتیم. دوم شرایط متبایعینه که باید متبایعین چه شرایط داشته باشن بعدن میگیم، فرق نمیکنه بی بیعه، چه بیعه قولی چه بیعه معاطاتی. سوم شرایط عوضینه. این شرایط همه بایستی در بیعه معاطاتی هم حاکم و جاریست و مراعات بشه. در تنبیه اول شیخ انصاری بخوان بگن کسانی که باره شدن به معاطات مفید اباحه است، که قول مشهور این بود که اونا برای لفظ و صیغه اهمیت خاصی قائل بودن. میگفتن میگن که اگر لفظ و صیغه نباشه فقط معاطات باشه، میگفتن مفید ملکیت نیست یا مفید لزوم نیست، با مفید اباحه است فقط. این است که در اینجا چون هم از اباحه نام میبرن هم از ملکیت، امام رضوان الله علیه چند تا بحث رو اینجا ذکر کردن. اول بحث این که اگر متعاطیین، یعنی اون دو نفر که دارن به معاطاتی میخوان انجام بدن، یه وقت متعاطیین قصدشان اباحه است فقط، یه وقت قصدشان ملک است فقط، باید ما با دلیل حساب کنیم ببینیم که ادله چه اقتضا میکنه. اول اونجا که متعاطیه قصدشان اباحه است، این هم واقع است، هم اشکال نداره. ببینیم که دو نفر این مال خود در اختیار اون، اونم مال خود در اختیار این قرار بدن، اباحه میکنن تصرفات را. حالا یا مطلقا بگن هر تصرف کردی تا صرف کن، این در یک نقطه ساکن یک باقی داره، اونم در یک نقطه ساکن یک باقی داره، این از باقی خودش اونجا رفت آمد کن، اون رفت آمد به اینجا برش مشکله، اینا اباحه میکنم. میگه در باق من هر تصرف شما بکنی مجازی، اونم میگه تو هم در باق من هر تصرف کنی مجازی. دو نفر مالهاشان رو به یک دیگه به عنوان اباحه در اختیار هم قرار دادن. حالا یا تصرفات مطلقا هست هر تصرف بکنی، یا تصرفات خاصی هست مثلا فرق. این بالاخره بحث فعلا در اینه که امام رضوان الله خودش این بحث مستقل قرار داده که اگر دو نفر مال خودشان را به دیگری تفویض ولی به شرط اباحه تصرف، حالا یا مطلقا یا تصرف خاص، این چه احکامی پیدا میکنه؟ باید توجه کنیم که اباحه چند قسمه. بعض اباحه هست اباحه بلا عوض، که انسان بدون عوض مالش به کسی مباح میکنه. مهمانی به خانه شخص میاد، این خوب در اینجا هر تصرفی که اون مهمان میکنه اطرح مالک اباحه هست، غذا بخوره اباحه هست، نماز بخونه بهش، همش اینا اباحه است دیگه. اباحه است بدون عوض. مال در ملک صاحب مال باقیه، فقط او قصد داره، فقط میتونه تصرف کنه. حتی اگر قضا گذاشته رو مهمان، مهمان بخوره، اگر قاصبی قصد کرد مال صاحب خانه رو قصد کرده، نه مال مهمان را، چون مال مال صاحب خانه است. او فقط حق داره که بخوره، تصرف کنه. این یک نوع اباحه است که اباحه بلا عوضه. موارد زیادی هم داره که انسان مال خود را در اختیار کسی قرار میده و اون حق تصرف داره، ولی مال در ملک صاحب مال باقی است و فقط حق تصرف داره. این یک نوع. دو دیگه است اباحه به عوض، و اون این که انسان میره رستوران غذا بخوره، اونا ما ورده غذا گشت جلو شما، ولی عوض از شما خواهد، باید بعد از خودان پولشه بدیم. اما در این حال این مال مال اوست. اگر قاسبی قصد بکنه، مال اون صاحب رستوران رو قصد کرده، نه مال شما رو. شما فقط حق دارید تصرف بکنید. این هم یک نوع اباحه است. حتی لقمه اگر دست شما از اون بگیره، باز اون لقمه مال اونه، مال شما نیست. اباحه کرده برای شما تصرفات را، ولی اباحه به عوض. بنابراین ما دو جور اباحه فعلا تا برسیم به مطلب، یکی اباحه بلا عوض داریم که اباحه به عوض داریم. خب اینا رو باید احکامش میدانیم. اما مانع نفی غیر از این است. مانع نفی متعاطیین، دو نفرن، این مال خود را در اختیار او، اون هم در اختیار این، منتها قصدشان اباحه بوده نه تملیک. این یک فصل اول اینطوریه. قصدشان اباحه بوده. خب در این صورت چون برای خاطر اینکه هر دو قصد کردن که مطلقا اون در مال این در مال اون تصرف بکنه، بله اشکال نداره. با قواعد که میسنجیم وقت به اون احکام مخصوص به بید که اینجا نمیاد، اینجا در ربا نیست، چون ربا مخصوص به بید و ایناست یا قرض. ربا در جاییست که این مالش به اون منتقل، اونم به این منتقل کنه، اون وقت در اونجا در بید مکیل و موضوع باشه ربا میاد، در قرض مطلقا ربا میاد. خلاصه این بحث ربا اینجا نمیاد، چون برای که در اینجا اباحه هست. در اون ربا در جاییست که تملیکی در بین هست، یا به عنوان قرض باشه تملیک، به عنوان بی باشه تملیک. اینجا چون تملیکی در بین نیست، در اینجا اگر مثلا فرض کنید این فرض کنید در اختیار اون اسمن بنظرم، اون در اختیار اون ده ما قرار میده، اینجا نمیشه که این ربا هست برای خاطر اینکه اینا وکیل و موزونند و زیاد و کم نباید باشه. بالاخره احکام ربا اینجا جاری نیست، چون احکام ربا در جاییست که اونجا تملیک باشد و نقل و انتقالی باشه، و اینجا تملیک و نقل و انتقالی نیست، این اباحه است. همه تصرفات به این ترتیب اینجا نمید. بحث خیارات هم اینجا نمید، چون برای خیارات هم هرچی هست مخصوص بی است و اینطور چیزا، و اون احکام مربوطی به بی یا محکوم به چیز ربا اینا اینجا جاری نیست. اما اینجا یک بحثی میاد که آیا به چه دلیل؟
به دلیل مباح بخوره برای بخوره لازم میره و عدد چیم بخوره دوید ها؟
بله؟
زیادی نمیتونه بگیره، زیادی در اباحه نمیتونه بگیره، چرا میتونه بگیره؟
در اباحه هم نمیتونه چیز زیادی تر از حق خودش بگیره.
فتوای ایشان این، این فتوای شماست.
خیلی سرزمان ما میگم، میتونه یا نمیتونه؟
بله؟
میگه میتونن یا نمیتونن؟
میتونن. بله گفتم 20 من بیان شما میدون با هم میکنن، 10 من بری شو گفت با این که اینجا اگر این اگر با باب بی بود ربا بود، نیست دیگه. ربا مخصوص به بی است، نقل و انتقال و تملیک اینا باشه، اینجا نیست، اینجا اباحه است. همین میخوام بگیم دیگه. تفاوت اباحه با اون جایی که متعاطی قصدشان تملیک باشه در اینه. اگر اباحه باشد اینجا ربا متمشی نمیشه، چون ربا اختصاص داره به این که نقل و انتقالی باشه، تملیک و تملکی باشه، اینجا نیست. مهمان هستید، اون 20 من برنج به اون داده، اینم 10 من سر کردی، هر دو مهمان هست، هر دو اباحه هست، اینجا بحث ربا نمیاد. بنابراین در اباحه ربا نیست. منتها اینجا یک نکته اون این است که به این که در اباحت در اختیار اون قرار میده، مطلق تصرفات را برای اون تجویز میکنه، مباح میکنه، اجازه میده، آیا حتی میتونه تصرف کنه از ملکی هم خارج کنه یا نه؟ اون تصرفاتی که مربوط به خارج کردن از ملک نیست. بله بله، اینجا باید گفت که ظاهر امر این است که تصرفاتی که موجب خروج از ملک، اخراج از ملک نباشه. برای خاطر اینکه اونجا که اخراج از ملک شد، بحث معاوضه پیش میاد و مربوط میشه به بحث غیر از بحث ماست. بحث ما در جایی است که فقط اباحه کردن تصرفات را، اما قصد معاوضه، اگر معاوضه شد میشه بیع. ما میخواییم یک فصل دیگری اینجا داریم غیر از بیع. بیع در اون جایی است که نقل و انتقال و تملیک و تملک و معاوضه به این ترتیب باشه. اما در مانند که معاوضه به این ترتیب نیست، هرچی هست اباحه است. چون اباحه است، بله، اگر بخواد اینطور اذن بده، اگر میتوانست اذن بده اینطور که مباح کردم در مال من تصرف بکنی، حتی اینکه از ملک من منتقل کنه به دیگری، اینه میتوانه یا نه؟ این نمیتوانه این کارو.
متقلین اگر تصرفات مالکانه نمیتونه بکنه.
بله؟
کلیت اگر تصرفات مالکانه نمیتونه بکنه.
بله، چون لا بیع الا فی ملکن. شما در صورتی میتونید یک مال را منتقل به دیگری بکنید که ملک شما بشه. این ملک شما نیست، این ملک دیگریه. بله، اگر بخواد بگه به این که اون را میتونه، برمیگرده که من تو را وکیل کردم که این را به دیگری منتقل بکنی از طرف من، و الا تو اونقدر در تصرف رها نیستی و مجاز نیستی بتوانی این را به دیگری منتقل کنی. این محدود بین میشه. اگر این کار انجام گرفت، اون بی میشه. اگر قبلا اجازه داده، بیه صحیح. اگر نه، بیه فضولی میشه. اگر قبلا اجازه داده که این کارم حتی میتوانی انجام بدی، اون میشه بی از تو وکیلی انجام بده. اگر قبلا نگفته بهش، میشه بیه فضولی، محتاج به اجازه مالکه. بله، کل تصرفات را هست غیر از نقل و انتقال. نقل و انتقال که برسه از بحث ما خارج میشه، میشه بحث بی. فرض کلام ما در جایست که اباحه کردن تصرفات را، اما اصل مال در ملک اون مبی، در ملک صاحب مال باقی. این فصل اول خلاصه مربوط به این موضوع. دلیلشان چیه؟ شیخ انصاری در مکاسب مطالعه میکنید، دو تا دلیل برای این موضوع کرده. اول حدیث سلطنه، برای خود الناس مسلطون علی اموالهم، بر این اساس شخص میتواند که مادی را مسلط کنه دیگر را، برای مال خودش هر نوع تصرف بکنه. یکی به این تمسک کرده، بعدی سلطنت، و دیگر تمسک کرده به که لا یحل مال امرئ الا ان تب نفسه. آدرس اون اولیه که میدانید، حدیث سلطنت را قبلا بحث کردیم. این دومی را مثل که بحث کردیم، لا یحل مال امرئ الا ان تب نفسه. بله، اما حدیث سلطنت که ارز کردیم، این یکی که لا یحل مال امرئ الا ان تب نفسه، در کتاب وسائل الشیعه 20 جلدی، جلد ششم، کتاب خمس، باب 3 از ابواب انفال، این حدیث اونجا ذکر کرده، مثل قبلا هم خواندیم. در این حال آدرسش اینه، وسائل شیعه جلد ششم کتاب خمس، وسائل 20 جلدی، جلد ششم کتاب خمس، باب 3 از عذاب انفال. و دیگرم لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله ولا مالو الا بطیب نفسه. این لباس در وسائل جلد پنجم کتاب صلات در ابواب مکان مصلی، باب 3 حدیث اول. اینجا همون اشکالی که قبلا داشتیم به شیخ انصاری و امثالی ایشان در حدیث سلطنه همون هست. حدیث سلطنه در اینجا برای ما دلیل نمیشه، چون اون دلیل است برای این که انسان مسلط است بر مال خودش که هر تصرف انجام بده. اما کیفیت تصرف این حدیث دلالت نداره. اون گفتیم از شارع باید پرسید. شما مسلطی است در دایره قانون، در دایره مجعولات شهر هر تصرف کنید، محجور نیستید، اما کیفیه تصرف شما چطور باشه اون اشاره باید پرسید. بنابراین در اینجا بس در کیفیت هایی میتونه مالک به دیگری اختیار بده تمام اختیارات حتی به نقل و انتقال رو، نه با نمیشه مسوک کرد، برای اینکه اون مربوط میشه به شارع مقدس. اون هم گفته که لا بیع الا فی ملکن و امثال ذلک، به حدیث سلطنه نمیشه تمسک کرد، هرچند که شیخ انصاری اینجا قبلا هم ذکر کرده بود. اما لا یحل مال امرئ الا عن طیب نفسه، این میگه به این که به طیب نفس اگر باشه، مثلا دو مطلب رو بخوا بگه، طیب نفس اگر باشه هر تصرف را جایزه، طیب نفس نباشه جایز نیست. اما طیب نفس نباشه جایز نیست معناش اینه که اگر بخواد تصرفاتی بکنه، هر تصرف بکنه مجازه، بازم ظاهران مشکل باشه تصرف. استدلال به اینها برای کیفیه تصرف به تمام معنا که حق داشته باشه اون شخص مال شما را که در اختیارش هست به دیگری منتقل کنه، ظاهران نه، از اون جهت در مقام بیان نیست. اینه که اون تصرفاتی که شما در مال خودتان میکردی و میتوانستی به دیگری هم اجازه بدی اونا رو میخوا بگه، اما کیفیت نقل و انتقال اینا رو حدیث سعادت نداره. این فصل اوله که امام رضوان الله علیه چند تا فصل منعقد کرده در این بحث.
خروج موضوعی هم داره، تسلط بر مال داره نه بر احکام.
همینه، بله، اون حدیث سلطنت بود، حدیث سلطنت اینطور بود، حدیث سلطنت همین که انسان تسلط بر مالش داره، اما کیفیتش و قانونش و احکامش باید به شارع مراجعه کرد. اون اولی. لا یحلان باز همینطوره، به طیب نفس شما حلال میشه، ولی اونجا که قانون باز به شما گفته، قانون به شما اختیار داده، این اختیار به شما ندادن که شما به کسی بگید که مال ما را بفروش، یعنی از طرف خودش بفروشه، نه برای شما اگر بفروشه بدون اجازه به یه فضوله میشه، با اجازه بشه وکیل میشه، اون اشکال نداره. اما بحث اینه که آیا میتواند بدون اجازه شما مال شما را به واسطه همین که مباح کردید به دیگری منتقل کنه؟ نه، این ظاهرا مشکل باشه نداریم. برابر این ما اون فصل اول از کلام امام را رضوان الله علیه که مربوط بود به این که متعاطیه این هر دو قصد اباحه دارن اون را ذکر کردیم، اما اگر متعاطین قصد تملیک دارن اون در این فصل بعد ذکر میکنیم. در اینجا هم مفاد خلاصه این شد که متعاطین قصد اباحه دارن هر تصرفاتی که نقل و انتقال نداره، بله، اما تصرفاتی که مجبور نقل و انتقال باشه بدون اجازه مالک صحیح نیست، مالک اجازه بده این وکیل میشه در نقل و انتقال، بدون اجازه هم میشه به یه فضولی. بله، این قسمت اول بحث امروز ما که با توفیق پروردگار چهارشنبه بود. خب، در روز چهارشنبه در هفته های قبل از نهج بلاغه این عبارت که در کلمات قصار بود خواندیم، که حضرت امیرعلی اسلام فرمود لتعطفن الدنیا علینا، لام جواب قسمه، یعنی قسم میخوره به اینکه دنیا به ما توجه و میل خواهد کرد. بعد از شماسها، بعد از اینکه اون دنیا از ما روگردان بوده، بعد از اینکه اون دنیا به ما پشت کرده بوده، بعد از اینکه اون مرکب دنیا چموش بوده، شماس آران از همون چموش مخوزه، لتعطفن ند دنیا علینا بعد از شماسها، دنیا قسم خدا بر ما اقبال خواهد کرد. بعد از اینکه مدت زیادی قرنها چموش بوده و از ما روگردان بوده، عطف الزروسه علی ولدها، دنیا بر ما توجه خواهد کرد مثل اون شتری که مست و نمیگذاره کسی نزدیک بیاد، اما شیر را در پستان خود برای فرزندش، برای بچهش نگه میداره. دنیا هم بعداً در برابر ما این چین رام خواهد شد، عطف الزروس علی ولدها، حضرت امیرالمومنین اینطور فرمودن: لتعتفن الدنیا علینا بعد شماسها عطف الضروس علا ولدا. عرض کردیم هفته قبل بل. و تلا عقیب ذالک و نرید و انمون نعل الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. آیه پنجم از سوره قصص رو تلاوت کردن از امیرالمومنین. خب بحث در این بود مناسب نهج البلاغه آدرس این کلام رو از خویی و غیر خویی خدمت شما عرض کردیم. خب حالا میخواییم عرض کنیم به این که مثلا در مصادر نهج البلاغه از جمله کتابایی که داریم درباره مصادر نهج البلاغه است. این خطبه های نهج البلاغه خب ببینیم که از کجا نقل شده. سید رضی که سند ذکر نکرده، سید رضی سند ذکر نکرده، کارش بزرگی کرده اما سند ذکر نکرده. بعضیا تصمیم گرفتن و کار کردن به این که سندها را ذکر کنن. یه وقت در بحث ما عرض کردیم یکی از مصادر نهج البلاغه تألیف سید عبدالرضا خطیب، این چند جلده. سید عبدالرضا خطیب در جلد چهارم صفحه 170 به شماره 209 در ذکر این کلامی که عرض کردیم میگه هازا جمرتون برسید هازا من جمرته اخباره بالمقیبات. این کلام از امیر از جمله اخبار مقیباته و خب آمدن متواتر علیه السلام و میفرماید بین که این کلام از ایشان به طور تواتر رسیده. من تبرسی هم در مجموع بیان اونم گفته که ایشان نقل میکنه صحت روایت از امیر علیه السلام فرموده ولذی پلغ الحبه و برعن نسمه، قسم به پروردگار دانه را در دل خاک شکافت و انسان را نسمه به هر زی نفس میگن زیرو میگن و خداوند که زیروها را آفریده پشت درشین لتعتفن دنیا علینا بعد شماسه ها عطف الضروس علی ولدها. خب در شرح بحرانی هم جلد پنجم صفحه 349 صفحه 349 ذکر کرده. میخوایم حالا چون برای این که ما در آستان
قبلن از فیضم نقل میفهمونی
که ما در آستانه 19 دی هستیم. این ایامی که اتفاق افتاد در مقدمات انقلاب اینا خیلی مهمن. یکی از این ایام 19 دی، 9 دی رو قبلا بحث کردیم، 19 دی، 19 دی سال 56، این خیلی مهمه. یعنی خداوند متعال وقتی که بخواد یک کاری را خودش جور در بیاره و مقدمات فراهم کنه فراهم میکنه. امام رضوان الله تعالی علیه بعد از اینکه خب از قم تبعید به ترکیه شدن، بعد از ترکیه بعد از یک سال در ترکیه بودن به نجف رفتن، این چند سال همینطور ادامه پیدا کرد. ولی امام هیچ وقتی از این که مردم در جریان قرار بده، مردم رو برای یک انقلاب آماده کنه، هیچ وقت از این مطلب غافل نبودن. هر هفته هر 10 روز اعلامیه‌اش میرسید در برابر هر جریانی. بالاخره تا اینکه در سال 56 رحلت آقای مصطفی خمینی رحمت الله علیه به وجود آمد. این خیلی اثر گذاشت در پیشرفت انقلاب. امام هم فرمود که رحلت حاج آقا مصطفی از الطاف خفیه خداوند، برای خاطر اینکه این در ایران یک حرکتی رو آغاز کرد. مردم که متوجه شدن، خب شروع کردن مردم به اظهار ناراحتی و تشکیل مجالس ختم اینا. امام خودش در نجف وقتی که به امام گفتن، خیلی هم سعی میکردن به امام طوری بگن که ایشان ناراحت نباشه، ولی خب امام خیلی دلش دریا بود. به امام که گفته شده اینا، امام فقط در تشییع جنازه شرکت کرد و آمد کنار قبر و فاتحه خواند و رفت. یک قطره اشکی در این موضوع امام نریخته، خودش هم مجلس ختم نذاشت، در مجلس ختم دیگران گذاشتن شرکت کرد. چرا؟ برای اینکه امام یک هدف مهمتر رو در نظر داشت. اون هدف به اندازه‌ای برای امام مهم بود که این جریان خللی و سستی درش ایجاد نمی‌کرد. دشمنا فکر کردن که خب این پیر مردیست، کارا را حاجی مصطفی انجام میده. حالا البته شهادت ایشان قدر مرموزه، ولی فکر میکردن بالاخره هرچی از این اثر خواهد گذاشت در این که ایشان را سست خواهد کرد. از طرف یک پیر مردیست، یک فرزند این چنین است و کارا بیشتر این انجام میده و بنابراین اگر قرار بشه که این کشته بشه یا دنیا بره، یک درشان خللی سستی به وجود میاد. ولی ایشان از الطاف خفیه خداونده به اندازه توجه به اون هدف قایی و مهم داشت که اینجا فقط در یک مجلس ختم شرکت کرده، یک فاتحه خواند و اشکی هم نریخت و اینطور چیزا برخوردار و کار خودش ادامه داد. و این کار چون برای اینکه مقدمه لتعتفنت دنیا علیناست، ولی خاطر این عرض بکنم امام این کار خودش را همون مقدمه حکومت حضرت ولی یعص ارواح نافدا علیه السلام میدانستن. از این جهت امام خیلی اهمیت به انقلاب میدادن. من در این کتاب صحیفه نور را آورده بودم که یک مقداری بخوانم اگر فرصت بشه، ظاهرا نیست، ولی خب ما لازمه حالا قرار جریان نوزیده بعدا توضیح میدم. لازمه که این سه تا چیز را مطالعه کنیم، بنده لازم میدانم. اول صحیفه نور که 22 جلده، ما تا این کتاب را بنده چند دفعه مطالعه کردم مطالعه نکنیم، یادداشت بر نداریم، به خاطر نسپاریم، اون فرهنگ انقلاب را، اون روحیه امام را درک نمی کنیم. از این جهت بسیار لازمه که مطالعه کنیم. 22 جلد صحیفه نور از مرکز نشر آثار امام باید بخواید. جلد 22 فهرست 21 جلد مطالب امام. دوم دفتر تبیان که 50 جلد کلمات جدا جدا کرده، یک جلدش برای روحانیت، خیلی هم قطوره، حوزه علمی و روحانیت که حوزه های علمی باید به چه ترتیب باشه، روحانیت بله خیلی دردها و مشکلات فراوانه که چه نقشه هایی برای کنار زدن روحانیت بود، در میان مردم هم جا انداخته بودن. اون روحانی که امام میگه سرش منداخت پایین و عبا سرش میکشید و میامد نماز جماعت میخواند و میرفت، خیلی محترم بود. اما روحانی که حرف بزند و امر بر کند، نهی از منکر کند و با جباران و ستمکاران در بیفته، مردم احترام نمیکردن، قبولش نده، پشت سرش نماز نمیخوندن، قبولش نمیکردن. امام میفرماد وقتی که یک روحانی اونجور بگفتن که یک کاسه زیر این آقا یک کاسه زیر نیم کاسه دارد، روحانی چه کار داری به حکومت، چه کار داری به دولت، چه کار داری به سیاست، اینطوری بود. وقت احترام مال اون روحانیون بود که بی سر و صدا بودند و هیکلی و بالاخره آسابی و آساب احترام الله بود، ولی روحانیگین واقعا وقت شما میگه حتی مثلا امیر المومنین لباس جندی میپوشید میرفت به میدان جنگ. گفتن لباس جندی پوشیدن خلاف مروبت انسان از عدالت ساقط میکنه. خلاصه مطالب زیادی در همین جلد مربوط به روحانیتشان دارن که خوشا به حال اون روحانیگینی که واقعا حوزه را علمی یا را پشتر گذاشتن به میدان جنگ شتافتن، رساله های خودشان را با مرکب خون می نویسن، چی می نویسن، اینجور امام این روحانی می خواهد اینجور باشن. باور کنید الان برای ما غیر سابقه این درس و بحثان رو داشتیم، حالا هم داریم الحمدلله، باید هم داشته باشیم، ولی که نباید منحصر کارمان بین دنیا است و انقلاب، دنیا است و اسلام، دنیا است تشیع. شما چمین قوقایست الان علیه تشیع علیه انقلاب؟ خب بی تفاوت نمیتونیم باشیم. از اول شما پشتر امام حرکت کردید، حالا هم بالاخره باید توجه داشته باشید دنیا این چیه دیگه. بله خب بالاخره ستار کرد بردم، اول دفتر اول صحیفه نور، دوم دفتر تبیان و سوم وصیت‌نامه امام. خلاص در اونجا تاکید میکنه که هیچ وقت روحانیین و علما از صحنه کنار نکشن، در تمام انتخابات حضور داشته باشن، همیشه با مردم باشن، مردم تشویق کنن و امیدوار کنن برای آمدن امام عصر علیه السلام. اینطور امام میتونه بگیم. بله خلاص این است که این الان ما در یک چین وضعی واقع شدیم. وقتم گذشت، انشالله برای روزهای آینده جریان 19 دقیقه خدمت شما عرض میکنم. اللهم صل علی محمد.
ببخشید این که